بسم الله الرحمن الرحیم. مدینه فاضله اسلامی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، حرکت به سوی مدینه فاضله. صفحه 12. 1. خودآگاهی و بیداری. یک جامعه فاضله باید جامعه خودآگاه و سالک سیر الالله و دائما در جریان خودشناسی فردی و جمعی و تاریخی و کیهانی و جهانی و طبیعی و ماورای طبیعی و نهایتاً دارای معرفت الهی باشد و در حال متعلق شدن و مقصد عرفانیش دیدار با خداوند در حیات دنیا باشد. به مصداق این آیه در سوره روم که بچه الله را جستجو کنید قبل از این که قیامت و لقاء الله فرا رسد. یک جامعه فاضله و به فضیلت و کمال رسیده، جامعه‌ای به لقاء الله رسیده در حیات دنیاست، در جمال رهبر و امام خیش. خود آگاهی، عنصر اولیه ذاتی همه مدینه های فاضله در عرصه ایدئولوژی و عمل بوده است. این خودآگاهی در جمهوری افلاطون یک خودآگاهی فلسفی است و در کمونیسم مارکس خودآگاهی تاریخی و طبقاتی است و در اسلام هم خودآگاهی الهی است، به این معنا که انسان خلیفه خداست و خداوند مقیم در ذات انسان است. خودآگاهی اسلامی و عرفانی همان رجعت به خیشتن خیش است، به مصداق این آیه که چرا در خود نظر و تفکر نمی کنید؟ در عرصه شدن و رسیدن به این رجعت و ضرورت وجودی این به خدایی، بایستی عارفان به میدان ابلاغ وارد شوند و ارشاد بنیادی و محوری جامعه در دست عارفان باشد و همه رسانه‌های جمعی و ملی هر شبه در این باره مصاحبه و سخنرانی و تعلیم داشته باشند و مردم همین امکان را بیابند که با این عارفان رابطه این نزدیک داشته باشند و در سیر و سلوک عرفانی علمی وارد شوند. این برنامه بایستی در متون درسی کتاب‌های دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی در مراتب گوناگون وارد شود و درسی به نام معرفت نفس باشد و در دانشگاه‌ها و حوزه‌های دینی تخصص‌هایی در این باب وجود داشته باشد و در امور دینی امر معرفت نفس در محور همه تعالیم قرار داشته باشد و در یک کلام معرفت نفس در محور تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش ملی وارد شود و در تربیت خانوادگی دخیل گردد. این گام نخستین و محوری ترین اقدام در زمین سازی برای یک مدینه فاضله اسلامی است که در تمامی مراحل به سوی ایدئال حرکت دارد و در یک کلام مدینه فاضله یک جامعه عرفانی است. این خودآگاهی عرفانی تدریجاً در همه علوم و فنون زمانه دخیل می شود و موجب تحول ذاتی همه علوم و فنون می گردد و لذا از بطن علوم و فنون بقی و طاغوتی و غربی علم و تکنولوژی بهشتی و عرفانی رخ می نماید که اساس تکنولوژی و صنعت و اقتصاد و معیشت و سیاست و فرهنگ و بهداشت و درمان و تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش اسلامی جامعه می شود. این نور یک مدینه فاضله اسلامی است و صراط المستقیم یک جامعه به سوی یک تمدن الهی و امامی است و بدین گونه است که یک تمدن قرآنی خواهیم داشت که صاحب اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، طب اسلامی، تکنولوژی اسلامی، سیاست اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، مدیریت اسلامی، آموزش و پرورش اسلامی و حکومت اسلامی خواهیم بود که البته هیچ شباهتی به این جامعه و جهانی که اینک داریم نخواهد داشت و همه روایات مربوط به جامعه امام زمانی محقق خواهد شد. از آنجا که به قول امام سجاد علیه السلام، هر که خود را شناخت امامش را شناخت، و پیدایش مدینه فاضله در اندیشه شیعی بدون امام ممکن نیست، پس بدون امام شناسی این جامعه و نجات محال است. و بدون خودشناسی هم امام شناسی محال است. علیرغم بدون خودشناسی مدینه فاضل محال است، همانطور که انقلاب اسلامی ایران بدون شناخت مردم ایران درباره امامت امام خمینی رخ نمی‌داد. که این خود آگاهی به واسطه دکتر شریعتی تا حدودی آغاز شده بود و چون به دلایلی پس از پیروزی دکتر شریعتی در ایدئولوژی انقلاب ما تعطیل و تختعه شد، لذا امامت خمینی هم در قلوب مردم منحل شد و انقلاب ما به انحراف رفت و امام خمینی حتی در حیات خود تنها گردید و امت منحل شد و خونریزی و نفاق و شقاق و تفرقه پدید آمد و به اینجایی رسیدیم که اینک هستیم. ولذا رجعت به شریعتی برای احیای انقلاب که در به ورود به مدینه فاضله ماست نیز آماده خدمت به مردم می باشد که موج دوم انقلاب را پدید می آورد و به سوی مدینه فاضله رهنمون می شود. موضوع محوری همه آثار بنده و روح حاکم بر آن خودشناسی امامیه است و امام شناسی عرفانی و معرفی انسان کامل و اسلام ناب که لازمی فرهنگی مدینه فاضله محسوب می شود. به تجربه و به یقین ادعا می کنم که اگر مجموعه آثار این جانب که اساره تمام عمر بنده است و کل حیات و هستی در آن نهاده ام در میان مردم انتشار یابد و به خصوص از طریق رسانه ملی به مردم ابلاغ و معرفی شود و تعلیم گردد و در متون درسی قرار گیرد و در دانشگاه ها و حوزه های دینی وارد شود و معلمین و استادان ما در همه عرصه ها آن را فرا گیرند، در مدت 5 سال جامعه ما به طرز معجزه آسا و صالحانه و اندازه 1 قرن به سوی مدینه فاضله جهش خواهد نمود و برکات آن به لحاظ معنوی و پایداری به مراتب بیش از هر انقلابی در جهان خواهد بود. و انقلاب فرهنگی و عرفانی به معنای حقیقی و کامل کلمه محقق خواهد شد. آن هم انقلابی سبز و عاشقانه و عارفانه و الهی تا اعماق قلوب و روح و اندیشه آحاد مردم و خانواده به وقوع خواهد پیوست. و خدمتی برتر از این به ملت ایران و امت اسلامی و بلکه مردم جهان و دین خدا ممکن نخواهد بود. آن هم بی هیچ هزینه مادی و معنوی. مجموعه آثار این جانب بصرهای انسان کامل و مدینه فاضله عرفانی را بر زمین خواهد افشاند و زمین را به نور پروردگار متجلی خواهد کرد و این برترین اقدام و دعای فرج جهت ظهور امام زمان می باشد و انقلاب اسلامی ایران را به راستی از نابودی حتمی می رهاند و به نهضت جهانی مهدی و مسیح موعود متصل خواهد ساخت. بنده این امر را تضمین خواهم کرد. مجموعه آثار بنده تبیین و تدوین و تعین و تعبیر و تأخیر و تقریر ایدئولوژی ناب اسلامی و عرفان شیعی و مذهب واحد جهانی به زبان امی و جهانی و مدرن است. از شرط واجب و ضروری برای نجات جهان از طاغوت و ستم و جهل و خودکشی و استکبار جهانی می باشد. برهایی بشریت از شر نظام سرمایه‌داری جهانی و امپریالیزم و کمونیسم و صهیونیسم و تکنولوژیسم فقط با اشاعه چنین معارفی ممکن خواهد بود. و بنده این آثار را تماماً تحت ولایت امام زمان به نگارش درآوردم. این اعتراف همه کسانی است که تاکنون مطلبی از آثار بنده را مطالعه کردند، از پیر و جوان، عالم و عامی، روشن فکر و روحانی و شهری و روستایی و مؤمن و کافر. 2. رهبری و امامت. در قرآن مکررن شاهدیم که به طور ذاتی و خواه ناخواه هیچ فرد یا جمعی بر روی زمین بدون امام نیست، یا امام هدایت و یا زلالت. در این باره دریایی از احادیث هم داریم که یکی از مشهورترینش این است که اگر فقط 2 نفر انسان بر روی زمین باشد، یکی امام است و دیگری مأمون. و این معنا در قرآن به هیچ کس به تنهایی به بهشت یا دوزخ نمی رود. این قاعده حتی در نظام طبیعت و حیوانات و ذرات و کرات هم وجود دارد، ولذا کل عالم هستی سلسله مراتب امامت و ولایت است و خداوند امام مطلق است و امام از اسمای الهی نیز می باشد. و اما پیروی انسان ها از یکدیگر یا به روش تقلید است یا ارادت قلبی. تقلید روش کفر و بخل است و ارادت قلبی هم روش ایمان و صدق و تشیع این روش دوم است. ضرورت ذاتی امر ولایت و امامت چنان است که حتی در نظام‌های مردم سالار و شورایی و سوسیالیستی هم جبران هموار یک فرد در رأس قرار دارد که جایگاه امامت است. و همه نهادهای دموکراتیک و سوسیالیستی دارای رهبری متمرکز فردی است. رئیس جمهور، رئیس قوه قضایی، رئیس مجلس، رهبر حزب و امثال هم. حتی در مردمی ترین نظام ها یعنی کمونیسم هم دیدیم که رهبر حزب به مراتب از شاهان قدیم دیکتاتورتر و خودمحورتر است و دارای قدرت مطلق است. و اما امام و رهبر در یک جامعه اسلامی و شیعی، خلیفه خدا، انسان کامل و عارف واصل و مظهر جمال ذات الهی است و همان وجه الله در قرآن است که مؤمنان خداوند را در جمال او دیدار می کند. پس امام و امامت عرصه قیامت زمینی و لقاء الله است و لذا جامعه امامیه جامعه مظهر عدالت الهی می باشد و یک جامعه فاضله در حضور خداوند قرار دارد و امام برپادارنده قیامت جامعه است، یعنی همه افراد جامعه در عرصه تفرید و تجرید نفس و معرفت نفس و توبه دائم هستند طبق تعریف قیامت در قرآن کریم. و اما امروزه که در قلمرو به ختم نبوت و آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله قرار داریم و نشانه های قیامت مستمرن در حال آشکار شدن است طبق آیات قرآنی و روایات اسلامی، پس یک جامعه امامیه مطابق طبیعت جهانی عمل می کند که طبیعت قیامتی است و جامعه ایدئال و مدینه فاضله هم بایستی خود را بر این طبیعت منطبق سازد و امام کسی است که جامعه را بر این حق قرار می دهد که حق عدالت است و هر کسی خودش است و بر جای خود قرار دارد و لذا مظهری از خلیفه خداست در درجات، یعنی هر فرد نمونه ای از مقام امام را در درجات پایین تر داراست، زیرا عدالت هم به معنای این است که هر کسی بر جایگاه وجودی خودش باشد و خودش باشد و از خود بیگانه نباشد و این به واسطه معرفت نفس و خودآگاهی و رجعت به خیشتن ممکن می شود که برپادارندهش شخص امام است که نور معرفت خدا بر زمین و در میان مردم است، یعنی افراد جامعه در عرصه کمال قرار دارند و اسوه کمال هم خود امام است. و اما جامعه امروز ما چگونه بایستی در این جهت حرکت کند؟ نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حکومت و رهبری بر شالوده ولایت فقیه قرار دارد که طبق تعریف ولی فقیه مظهری از انسان کامل و جانشین امام زمان است و فقه در تعریف قرآنی و اصیل آن دروس تاریخی نیست که طلبه ها در مدارس دینی می آموزند، بلکه فقه مقام عرفانی است و درجه ای از علم لدنی و قلبی است و یک فقیه یک عارف واصل است که احکام خداوند در هر امری را فی‌البداهه از قلب خود و از نزد خدا دریافت و ابلاغ می کند. همانطور علی علیه السلام می فرماید که اگر عمر فقیه باشد همه اعراب فقیه هستند، یعنی فقه یک مقام درسی و سوادی و اطلاعاتی و علم آریه‌ای نیست که عمر خود یک دانشمند بود و از پیامبر و علی هم به مراتب با سوادتر بود و یکی از برجسته ترین حافظان قرآن و حدیث پیامبر محسوب می شد ولی فقیه نبود. بنابراین یکی از بزرگترین سوء تفاهمی که نظام دچار شده است این است که ولایت فقیه را ولایت فقهای حوزوی می داند و این خود مهمترین علت بسیاری از تناقضات بنیادی در نظام اداری و حقوقی و رهبری در جامعه ماست که موجب پیدایش چندین نهاد موازی و متداخل شده که امر رهبری را دچار ابطال و تفرقه و تشنج کرده است. و نهادهایی مثل شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام و مجلس خبرگان و مجلس و نهاد رهبری جملگی دال بر این تفرقه و سردرگمی است. و همین امر موجب شد که قانون اساسی ما هم معطل مانده است و بسیاری از اصول اساسی شریعت نیز سرگردان است. زیرا اجتهاد به معنای امامت وجود ندارد که مسائل کلان نظام را تعیین و تکلیف نماید. در یک جامعه شیعی و حکومت اسلامی بایستی یک عارف واصل در مصدر امور باشد و مقام امامت و رهبری را بر عهده گیرد و البته شوراهای حقوقی و فقهی و تصمیم گیری هم در خدمت ایشان در امور جزئی کمک می کنند. و مجلس هم در چهارچوب اجتهاد امام عمل می کند. همینطور است دستگاه اجرایی. به بیانی دیگر، رهبری نظام اسلامی که به سوی مدینه فاضله حرکت می کند، بایستی یک شورای عرفانی باشد که بر مدار وجود یک عارف کامل و اصلح عمل می کند. اگر طبق فصل اول، یعنی خودآگاهی، جامعه بر محور تعلیم و تربیت عرفانی باشد و آزادی بیان وجود داشته باشد و علما و عرفا بتوانند به واسطه رسانه ملی با مردم مربوط شوند، به آسانی امامت جامعه آشکار می شود و حتی نیازی به مجلس خبرگان رهبری نیست و امام از بطن مردم سربر می آورد به شرطی که جامعه در جریان تعلیم و تربیت عرفانی به مرحله از رشد رسیده باشد. در اینجا اگر مسئله آزادی بیان و امکان دسترسی متقابل عارفان و علما به مردم وجود داشته باشد، مسئله رهبری و امامت به آسانی برطرف خواهد شد. در اینجا دولت‌های انتقالی به مدینه فاضله و ظهور امام زمان یا رابطه بین مردم با اولیای امام زمان هستند و یا مانع این ارتباط می باشند. اما جمهوری اسلامی ایران اگر رابطه بین امت و امام شود به نهضت جهانی امام زمان متصل خواهد شد و در غیر این صورت در این مسیر نابود می شود. و لازمه این امر عرفانی کردن جامعه است به همان طریق که ذکرش شد. رهبری در این دوره انتقالی به دولت امام زمان علیه السلام بایستی بر محور امام شناسی و عرفان آخر الزمان باشد و آخر الزمان شناسی عرفانی. این دولت‌های انتقالی بایستی هدف محوری خود را مهیاسازی جامعه برای ظهور امام زمان قرار دهند. اما این مهیاسازی جامعه چیست و چگونه است و مهیا شدن برای چگونه وضعیتی در جهان است؟ این مهمترین موضوع و مسئله دولت‌های انتقالی است و لازمه معرفت کافی درباره جامعه امام زمانی می باشد. فصول بعدی ارکان این جامعه را تصویر خواهد کرد. ولی در رأس همه این آمادگی ها همان امام شناسی متکی بر خودشناسی عرفانی قرآنی می باشد. ولی آنچه که درباره وضع کنونی جامعه ما جدن قابل ذکر است این است که ولایت فقیه بایستی ولایت عرفانی مبتنی بر فقاهت عرفانی باشد. در غیر این صورت فقاهت کلاسیک مطلقاً پاسخگوی جامعه امروز نخواهد بود. و کل جامعه و نظام را با تمامیت اسلام به بنبست می رساند. همانطور که رسانده است. زیرا آخر الزمان عرصه به پایان رسیدن و ابطال امور کلاسیک و ارزش‌های سنتی و تاریخی است. همچنین عرصه ابطال فقه کلاسیک و اهل کتاب و حتی علوم کلاسیک. همانطور که مثلا با پیدایش نظریه نسبیت اینشتین بنیادهای کلاسیک فیزیک و ریاضیات به لرزش افتاده است و در حال ابطال است. این همان داستان اهل کتاب در قرآن است که با امیون و امیت و امامت مخالفند و اکثرا دچار نفاق هستند. و امیت اساس علم لدنی و نبوت و ولایت وجودی است. این حقیقت امروز در نزد هر انسان فرزانه آشکار است، تا آنجا که بزرگترین فیلسوف تاریخ جدید غرب یعنی هایدگر ناجی موعود بشری را از این تمدن دوزخی یک انسان امی و چوپان می داند. این بدان معناست که بزرگترین حجاب و دام پیش روی جامعه و نظام ما ابتلای به مدرنیزم و تکنولوژیزم می باشد، به خصوص برای رهبریت و ایدئولوگ‌های نظام، یعنی با اختلاط و التقاط فقه سنتی و علوم و فنون مدرن مشکل فقاهتی ما رفع نمی شود و بلکه نفاق و شقاق رخ می دهد. و نیز باید دانست که منظور از عرفان هم عرفان کلاسیک و حکمت صدرایی و ابن عربی نیست، بلکه عرفان امروز است که از امیت و فطرت زنده و حی و حاضر انسان می جوشد و کل جهان سنت و مدرنیته را تعبیل و تعین به معارف قرآنی می کند. 3. حکومت و دولت. آیا به راستی می توان تصویری هرچند کلی و کروکی مانند از ساختار و ماهیت دولت امام زمانی عرضه کرد؟ امروز تنها تصویری که گهگاه از زبان ایدئولوگ‌های نچندان رسمی درباره جامعه امام زمانی عرضه می شود، یک جامعه تمام اتوماسیون با تکنولوژی‌های برتری که به واسطه خود امام زمان پدید می آید. این همان تصویر مدینه فاضله کمونیستی و امپریالیستی است که ایدئولوگ‌های اسلامی را هم تحت تأثیر قرار داده است. روزی یک روحانی بر بالای منبر به مناسبت میلاد امام زمان چنین موعظه و دعا می کرد: انشاءالله با ظهور آقا امام زمان تکنولوژی هایی برای ما شیعیان اختراع می کند که از تکنولوژی های آمریکا و روسیه برتر و پیشرفته تر است و از این طریق همه ابرقدرت ها تسلیم ما می شوند. با ظهور ایشان همه نواقص علوم و فنون مدرن برطرف می شود و این ویروس کامپیوتری را هم فقط ایشان می توانند برطرف کنند. اگر هم کسی تصوری از جامعه امام زمانی در ذهن داشته باشد، یک جامعه تمام اتوماسیون تکنولوژیکی است که دیگر بشر نیازی به کار کردن ندارد و همه می خورند و می خوابند و تفریح می کنند. این همان مدینه فاضله ذهن امپریالیسم و کمونیسم است. این مدینه فاسده و جاهلانه است. و بیهوده نیست که نظام ما هم به عنوان بخشی از اهداف اسلامی خود در مسابقه تکنولوژیکی و اقتصادی با غرب افتاده است تا به همه تکنولوژی های برتر غرب دست یابد تا بتواند اسلام را بر کل جهان مسلط سازد. همانطور که امروز غرب به واسطه قدرت تکنولوژیکی و تسلیحاتی و اقتصادی خود جهان را زیر سلطه و رهبری خود دارد. این همان فلسفه کافرانه از سعادت و تکامل و مدینه فاضله است که بر اذهان مسلمانان و شیعیان هم مسلط است و این است که ایدئولوژی عملی ما همان امپریالیسم است، منتها با پسوندهای اسلامی، مثل بمب اتم اسلامی، سفینه های فضایی اسلامی، ماهواره های اسلامی و در حقیقت امپریالیسم اسلامی. همانطور که کمونیسم هم نهایتاً مبدل به یک امپریالیسم مخوفتری شد و فروپاشی. در واقع ایدئولوگ های ما عموماً چنین می اندیشند و گاه از آن هم می کنند که همه پدیده های جهان امپریالیستی خوب است. بدیش فقط این است که در دست نامسلمانان است و بس. ولذا در تمدن سرمایه‌داری تنها چیز غیر اسلامی بدحجابی است و میخانه های علنی و با تابلو. ولذا همه خانه های ما میخانه و فاحش خانه اینترنتی می شود، چون از رسوایی بدمان می آید. و شریعت هم فقط به ظاهر حکم می کند نه باطن. این است مسئله. این است اساس همه جهالت‌ها و نفاق ما در جهانی که امروز زندگی می‌کنیم و این است علت و علل همه بدبختی‌های جامعه ما. مسئله این است که همین حجاب نیم بند و اجباری هم تا یک نسل دیگر از میان می‌رود و آنگاه معلوم نیست که فرق اسلام و کفر چیست. پس می‌بینیم که با این نگرش و تفاوت اسلام و کفر، فقط مقادیری اختلاف سلیقه و پوشش و معماری و ادبیات است و دقیق. و فرق شیعه و غیر شیعه هم احتمالاً فقط عزاداری حسینی است. و اگر حسین شهید نمی‌شد، ما چه حجتی بر شیعه‌گری خود می‌داشتیم و باید از یزید ممنون هم باشیم با این حساب؟ براستی یک حکومت اسلامی ناب و امام زمانی چه صورت و سیرتی دارد؟ آیا هیچ مسلمانی درباره اش اندیشیده است؟ اگر اندیشیده بودیم، وضع ما این نبود. به نظر می رسد که آخرین تفاوتی که بین اسلام و کفر می ماند همان زبان عربی باشد. عبادت به زبان عربی یا غیر عربی. و این همان مذهب نجات پرستی و صهیونیسم اسلامی است. آیا براستی امروز رهبران نظام ما حاضرند که امیون و مردم عوام را به حکومت و وزارت بگمارند همانطور که علی علیه السلام کرد؟ و بیهوده نیست که بسیاری از ایدئولوک های ما علی را در حکومت آدمی ابلغ و یا ساده‌لوح و بی سواد می دانند و انتقادهای اساسی بر او و حکومتش دارند. اینان بیشک بر امام زمان هم چون این انتقاداتی خواهند داشت. این است مسئله. حکومت اسلامی و دولت امام زمانی یک نظام امی است. یک حکومت امی عرفانی. ولی سؤال این است که این امیون چگونه مملکت و بلکه جهان را اداره می کنند؟ امام زمان از چاه بیرون می آید و یاران او هم جمله آدم های غارنشین و از پشت کوه ها بیرون می آیند و چوپانان هستند. این است حکومت جهانی امام زمان و مدینه فاضله اسلامی. بهتر است به قرآن و روایات بکر شیعی رجوع کنیم تا بتوانیم تصوری از بهشت موعود امام زمانی داشته باشیم. جامعه و عصر امام زمان، دوران انهدام و جمع شدن پرونده تاریخی ابزارسازی و علوم و فنون و تکنولوژی است و رجعت به یک زندگی بکر و 100% طبیعی همچون بهشت موعود که در قرآن وصفش آمده است و در اول این رساله ذکرش شد. علاوه بر بهشت موعود، چندین آیه در قرآن خطاب به مؤمنان درباره معیشت آمده است که چرا از این نعمات طبیعی استفاده نمی کنید؟ خداوند این نعمات را فقط برای شما آفریده است تا برخوردار شوید و هدایت گردید. این تمدن کافرانه و تکنولوژیستی همچون تمدن‌های بسیار پیشرفته قدیم مثل لوط و عاد و ثمود و فراعنه و تمدن‌های ازتک و مایا نابود خواهد شد. درباره این انهدام جهانی صدها روایت شیعی داریم که در آن دوران همه شهرها نابود می شود و فقط مؤمنانی که در ارتفاعات و گاه غارها زندگی می کنند بیرون می آیند و امام زمان را یاری می دهند و بنای یک تمدن دیگر را می نهند مثل ماجرای کشتی نوح. این تمدن در ذاتش محکوم به ابطال و نابودی است و نشانه های این انهدام بر هر خردمندی واضح است و این تمدن امپریالیستی تکنولوژیستی به واسطه برترین مفاخرش یعنی علوم و فنون نابود می شود، یعنی به واسطه خودش در خودش فرو می پاشد و سپس امام زمان ظهور می کند. آنان که می گویند تکنولوژی خوب است ولی امپریالیسم بد است، کمترین معرفت درباره ماهیت و فلسفه امپریالیسم ندارند. امپریالیسم محصول تکنولوژیسم است. درست به همین دلیل کمونیسم شوروی مبدل به یک امپریالیست منافق شد و فرو پاشید. جمهوری اسلامی با این روندی که در پیش دارد جز این عاقبتی ندارد و بلکه فجیع‌تر، زیرا دعوی دین و اسلام دارد. تا باور و فهم نکنیم که تکنولوژی همان خر دجال است، به الفبای معرفت شیعی مدرن و ایدئولوژی اسلامی و جامعه امام زمانی نرسیده ایم. مدینه فاضله یک تمدن 100% طبیعی است که با ظهور امام زمان طبیعت هم به نور خداوند متجلی شده و نعمات و برکاتی بروز می دهد که در تصور بشر نیست. آیا داستان معجزات موسی به مدت 40 سال برای ادامه بقای بنی اسرائیل در بیابان یک داستان منقرض شده و جهت قصه و سرگرمی است؟ خیر. همه معارف قرآنی جهت درک جامعه امام زمانی است و با ظهور امام زمان نیز ماجرایی همچون واقعی مذکور می تواند رخ دهد که از آسمان قضا می آمد که قضای بهشتی بود. ولی دارای تنوع و عیاشی های مادی نبود و لذا بنی اسرائیل شاکی شدند. این داستان برای عبرت مسلمانان در عصر ظهور امام زمان آمده است. بخش عمده ای از قرآن در جامعه امام زمانی تأویل و تعین پیدا می کند. بنابراین دولت امام زمانی یک دولت امی و فطری و طبیعی و عرفانی است. در روایت است که روزی یکی از مؤمنان به دیدار امام حسن عسکری رفت و از این که در محله کثیف و خانه ای متروکه و نیمه خراب زندگی می کرد تأسف خورد و ناراحت شد و چه بسا دوچار شک و تردید شد. امام به نور عرفانیش به آن مؤمن نگاهی شهودی بخشید و گفت حالا بنگر که در کجا زندگی می کنم. و آن مؤمن امام را در بهشت برین دید. این بهشت یا جنات نعیم که در قرآن مختص مخلصین آمده است، یک بهشت خاکی است و بهشت نعمات است که در جامعه امام زمان پدید خواهد آمد. زیرا ما بقیه بشریت ایمان می آورند و خالص می شوند و می دانیم که جنات نعیم بهشت عیش و نوش نیست، بلکه بهشت الفقر و فخراست و بهشتی حاصل نعمت است، نه رحمت. و نعمت هم به لحاظ مادی صورتی منفی دارد، ولی مؤمنان مخلص در آن احساس بهشتی دارند. درست مثل قضای آسمانی که بر قوم بنی اسرائیل به معجزه موسی نازل می شد که قضایی بسیار ساده و اندک بود ولی موجب بی‌نیازی و تعالی روح می شد. نقل واقعی شخصی در تصدیق این مدعا است. سالها پیش به وقت سحر مولایم علی علیه السلام را دیدم که قرص نانی برایم آورد و از آن لقمه ای خوردم و به واسطه آن چند ماه سیر سیر بودم و دچار یک مستی بهشتی بودم. پرده هایی از عالم غیب به کنار رفت و همین جهان را به کیفیتی دیدم که در آن با نفس کشیدن سیر می شدم و مست بودم. جامعه امام زمانی عرصه ایمان به رزاقیت خداوند است. خدا کافی است. و حدیثی داریم که در آخر الزمان مؤمنان با یاد خدا سیر می شوند. و این است مدینه فاضله امام زمانی و جامعه آرمانی اسلام. بنابراین دولت‌های انتقالی به مدینه فاضله امامیه بایستی مستمرن با درک این حقایق به سوی سادگی و ساده زیستی و امیت و طبیعت و فطرت حرکت کنند و مستمرن از توسعه تکنولوژی بکاهند و بر توسعه معیشت طبیعی بیفزایند و دست از جنون و مسابقه تکنولوژیکی و به خصوص تسلیحاتی بکشند. همانطور که گفتیم این حرکت بدون رشد فزاینده معنویت عرفانی کل جامعه ممکن نخواهد شد و فاجعه پلپوت در کامبوج رخ خواهد داد و یا ماجرای طالبان در افغانستان. و چون دولت و ملت به سوی مدینه فاضله امام زمانی حرکت کنند، بدون شک امدادهای غیبی و مکاشفات و گشایش‌های ماورای طبیعی گام به گام ما را یاری خواهد کرد که خود می‌فرماید یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. بنابراین یکی از نخستین اقدامات دولت‌های انتقادی باید این باشد که از تکنوکراسی و تخصص پرستی توبه کنند و گام به گام به سوی ایمانگرایی و امیت حرکت کنند و مناسب و مدیریت کلان را به دست مؤمنین مخلص و عارف بسپارند و در عمل نتیجه کار را ببینند تا اعتراف کنند که علی علیه السلام در کشورداری و سیاست ابله نبوده است. و بلکه این ما ایم که کافر و ناشیه هستیم و مسلمانان ناشی و بیگانه از عرفان قرآنی، یعنی بیاییم و قرآن و احادیث را، یعنی کتاب و سنت و اطرت را باور کنیم. 4. دیپلماسی و امنیت جهانی. کل دین خدا در کمالش ایمان یقینی به این حقیقت است که خدا کافی است و مدینه فاضله اسلامی عرصه ای از تاریخ است که بشریت به این ایمان رسیده است و مستقیما از نزد خدا و از دست خدا روزی می خورد. به همین سادگی. این است سر الاسرار جامعه امام زمانی و بهشت موعود زمینی که به واسطه حضور و ظهور مهدی و مسیح ممکن می شود. همانطور که مسیح علیه السلام روزی مردم یک شهر را از ماهی سیر کرد، پس باز هم می تواند چنین کند. پس اینک بهتر درک می کنیم که اساس پیدایش جامعه که امام زمانی چیزی جز امام شناسی نیست. و اگر مؤمنان مخلص امت محمد از انبیای بنی اسرائیل برترند، بدین معناست که می توانند چون موسی و عیسی معجزه کنند. و همه اهالی جامعه موعود متشکل از چنین انسانهای مؤمنی است و همه از نزد خدا رزق می خورند و شاه وجودند به واسطه ایمان و عشق و عرفان. اگر مسیحیان مسیح را و مسلمانان مهدی را بشناسند و باور کنند، بدین معناست که دو سوم بشریت از مؤمنانند و مسیح و مهدی به آنی ظهور می کنند و نجات و رستگاری و بهشت موعود فرا رسیده است و بشریت آماده بخشودگی است. ما جز بی ایمانی و بی معرفتی مشکلی نداریم و به قول علی علیه السلام دوزخی جز بی معرفتی نیست. باید باور کنیم که همه آیات قرآن مربوط به امروز و فرداست و هیچ امری به گذشته محض و تمام شده نیست. حتی آیات منسوخ هم جاودانه اند و نه معنایی تاریخی. مدینه فاضله اسلامی و بهشت موعود امام زمانی و عیسوی یک واقعه تماماً قرآنی است و چیزی جز تحقق و تعین تمام و کمال قرآن نیست. مدینه فاضله قرآن مصور و زنده است. ممکن است گفته شود که برفرض که جامعه ما این عقاید را پذیرفت و در جهت تحقق آن حرکت کرد، آیا امپریالیستا و صهیونیستا به ما امکان بقا می دهند و ما را بمباران نمی کنند؟ تجربه انقلاب اسلامی به ما می گوید هرگز. با اینکه همه اعمال و نیات ما مشرکانه بود، خداوند تا این حد ما را یاری داده است، مثل واقعی صحرای طبس و حمله هواپیماهای آمریکایی. و به علاوه امپریالیست ها احمق‌تر از این حرف ها هستند و اتفاقا در این صورت به گمان خود بسیار خوشحال هم می شوند که در جهان مدرن منزوی و رسوا شوید. آنها فقط در مسابقه با شرارت های آنها مثل انرژی اتمی تحریک می شوند، همانطور که صدام را هم به این دلیل ساقط کردند و عراق را اشغال نمودند. ما قصد فتح جهان را نداریم. فتح ما ایمانی و عرفانی است، نه تکنولوژیکی و تبلیغاتی و به شیوه های طاغوتی. هیچ جهانخوار و امپریالیستی به یک کشور فاقد تسلیحات مدرن حمله نمی کند و بمبارانش نمی کند و حتی به آن تجاوز نمی کند، چون که چیزی که به دردش بخورد پیدا نمی کند. ایمان و عرفان هم که به درد آنها نمی خورد. آنها حد اکثر ما را متحجر و مرتجع می خوانند و می روند. آنچه که ابرقدرت‌ها را برای اشغال کشوری تحریک می‌کند، قیاس به نفس آنهاست و احساس خطری که از بابت قدرت نمایی مشابه آنها دیده می‌شود. آری، از پیشرفت تکنولوژیکی باز می‌ایستیم و به سوی یک جامعه طبیعی حرکت می‌کنیم. به سوی ساده زیستی و حیاتی طبیعی و بهشتی. و این کار فقط عرفان و ایمان و باور می‌خواهد و بس. و این کار هیچ ابرقدرتی را تحریک نمی کند و بلکه خیال احمقانه آنها از بابت ما راحت می شود و دست از سر ما بر می دارند. این تصور که امام زمان به نبرد تکنولوژیکی با جهان کفر و طاغوت جهانی می رود، باوری بس انحرافی و کافرانه و طاغوتی است. به یاد آوریم که کمونیسم قربانی تکنولوژیسم شد و لاغیر. خدای ذهنی ما مسلمانان تکنولوژی است. تا این خدا که همان ابلیس است نشکند و از مغز ما پاک نشود، نور عرفان و نجات موعود در ما پدید نمی آید و ظهور هم تا ابد نخواهد بود. در قرآن و احادیث می خوانیم که در آخر الزمان بهترین یاران مؤمنان نصاری هستند و این به دلیل باور به ظهور موعود است که در باور ما شیعیان مهدی و مسیح با هم خواهند بود و این باعث وحدت جهانی مسیحیت و مسلمان است که جمعاً دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند و این اساس پیروزی جهانی رستگاری موعود و پیدایش مدینه فاضله الهی می باشد. مدینه عیسوی مهدوی آشکارا تمدن تکنولوژیکی حاکم بر جهان یک مدینه فاسقه و جاهله و زاله است و فساد و ستم و فسق و جنون و جنایت محصول و مولود تکنولوژی مدرن است. تکنولوژی اسلامی و دینی یک باور ابلیسی است، همانطور که دموکراسی دینی و همانطور که سوسیالیسم اسلامی. قرآن و علی می فرماید که انباشت سرمایه در همه جا باعث فساد و ستم است و تکنولوژی ماشین انباشت سرمایه و ثروت است به واسطه ارزش افزوده که این افزودنی هم جز ایجاد ربا و حرص و قحطی نمی کند. امروز متاسفانه تمدن غربی و جهان مسیحی بیشتر از جهان شرق و اسلامی از تکنولوژیسم بیزار است و فساد و دروغش را درک کرده است، زیرا به غایتش رسیده و دروغش را دیده است. ولی ما مسلمانان و شرقی ها به واسطه تکنولوژی مفتون شده و در حالی که به غرب فحش می دهیم مولد و مرید چشم و گوش بستش هستیم و لذا در نفاق افتاده ایم و بازیچه غرب شده ایم و استقلال روح خود را از دست داده ایم و ما مسلمانان به مراتب از سایر جهان سوم در این جنون پیش روتر هستیم و این است مسئله. در این باره رجوع شود به بقیه آثار ما در باب تکنولوژی و به خصوص رساله آخر الزمان شناسی عرفانی. کل راز بدبختی مضاعف ما مسلمانان در جهان سوم به واسطه پرستش تکنولوژی است که یک کشور و دولت غصبی کمتر از 10 میلیونی 1.5 میلیارد مسلمان را ملعبه و مرید امیال خود ساخته است. باید بدانیم که راز سلطه مافیایی صهیونیسم در تکنولوژی است. رهایی از پرستش و اسارت تکنولوژی برای ما مسلمانان عین رهایی از اسارت امپریالیسم و صهیونیسم است. قدرت مبارزین و مردم فلسطین به قلب سنگ‌هایی است که پرتاب می‌کنند، نه موشک‌هایشان. تنها راه مبارزه با موشک‌های هسته‌ای خلع سلاح کردن خود از تسلیحات غربی است، حتی اگر آن تسلیحات را خودمان ساخته باشیم. بزرگترین امنیت ملی در عصر ما خلع سلاح بودن و ارتش نداشتن و پاسبان نداشتن و سلاح نداشتن است. این است امنیت جهانی مدینه فاضله امام زمانی، مدینه ای فاقد سلاح حتی یک چاقو. 5. اقتصاد و معیشت. اسراف معلول احساس قحطی زدگی است و قحطی زدگی حاصل از پرخوری یک پدیده دوزخی است، یعنی یک پدیده تکنولوژیکی است. اسراف از تورم است و تورم از ربا و ربا آتش ارزش افزوده است و ارزش افزوده یک پدیده تکنولوژیکی است. پس ربا ذات یک جامعه تکنولوژیکی است و لذا مغز جوامع صنعتی بانک ها هستند و بیمه ها. اگر تکنولوژی بدون ارزش افزوده ممکن باشد، بانکداری اسلامی هم ممکن است و اگر بانکداری اسلامی ممکن نیست، اسارت صهیونیسم جهانی هم امری جبری است و و اگر حیات و تمدن غیر تکنولوژیکی ممکن باشد، نابودی صهیونیسم و امپریالیسم هم ممکن است بلاقی. در غیر این صورت، رهایی از اسارت و سلطه جهانی امپریالیسم و صهیونیسم یک رویای کودکانه است و مبارزه با آن هم یک تفریح مهلک است. آدمی هرچه از طبیعت دورتر شده، به لحاظ رفاه و معیشت و تغذیه در عذاب افتاده و به صدها درد بی درمان مبتلا گشته است. رفاه سوری حاصل از معیشت صنعتی فریبنده است و عذابهای حاصل از این رفاه در بلند مدت زندگی انسان را تبدیل به نابودی می کند. آسایش و راحتی حاصل از زندگی صنعتی و اقتصاد و تغذیه صنعتی به غایت فریبنده است و ناراحتی های حاصل از آن مبدل به عذاب های ماندگار شده است. در عصر صنعت حداقل اقدام این است که تکنولوژی به خدمت ارتقا و توسعه تولیدات طبیعی درآید و نه بالعکس. یعنی تکنولوژی موجب برخورداری بیشتر انسان از نعمات طبیعی می شود. یعنی در زمینه انرژی از تکنولوژی جهت تولید انرژی های سالمتر استفاده شود و انرژی فسیلی یا نفتی و اتمی از میان برود و از انرژی خورشیدی و آبی و بادی استفاده شود. حداقل کار این است که تکنولوژی هایی که انسان را از طبیعت و فطرت خود دور می کند هست گردد و در واقع تکنولوژی به خدمت طبیعت آید و طبیعت قربانی تکنولوژی نشود. همین اقدام موجب انقلابی در بهبود سلامت تن و روان و اندیشه و حیات انسان مدرن می شود و شرایط اجتماعی را هم دگرگون می سازد و موجب رشد معنوی و اخلاقی هم می شود و بسیاری از مفاسد را از میان می برد. پدیده بیکاری مختص عصر اقتصاد صنعتی است و فرهنگ صنعتی و از بین رفتن اخلاق معنوی اساس بیکاری است. صنعت زدگی و پرستش زندگی صنعتی علت العلل بیکاری است. همانطور علت تولید حرص و طمع و شهوت و زیاده خواهی و کبر و جنون است. بیکاری در عصر ما مطلقاً پدیده ای اقتصادی نیست، بلکه پدیده ای فرهنگی است و حاصل انحطاط عقل و فطرت و طبیعت می باشد که دولت ها و تبلیغات در این امر نقش عمده را ایفا می کنند. دولت‌ها و روشنفکران غرب زده و تکنولوژیست و دیوانه علت اصلی بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی و تباهی زندگی طبیعی در جوامع هستند و علت العلل مهاجرت روستاها به شهرها می باشند. رسانه ملی در این امر اساس تقصیر و خطاست. تقدیس صنعت و رفاه کاذب و تحقیر طبیعت و نعمات طبیعی و زندگی در طبیعت اساس همه فلاکت‌های عصر جدید است. تولیدات صنعتی بزرگترین دشمن زندگی طبیعی هستند و صاحبان صنایع خصم طبیعت و جوامع طبیعی می باشند. صنعت بزرگترین دشمن طبیعت انسان است و لذا مهد پیدایش مفاسد اخلاقی و فکری می باشد و اساس پیدایش دین ستیزی در عصر ماست. جهت حرکت به سوی مدینه فاضله، دولت‌های عاقل و دینی بایستی شتاب صنعتی را مانع شوند و زمینه زندگی طبیعی را مهیا کنند و صنعت پرستی را مهار کنند و مفاسد و جنون نهفته در صنعت را به مردم بشناسانند تا ما بقیه زندگی‌های روستایی هم نابود نشوند و بر خیل بیکاران شهری افسوده نشوند. تبلیغ کالای صنعتی در رسانه‌ها یکی از علل مفاسد اقتصادی و اخلاقی در جوامع می‌باشد که زندگی و تغذیه طبیعی در مردم را تحقیر می‌کند. تورم، بیکاری، بی‌خانمانی، اعتیاد و فحشا و هجرت روستاها به شهرها تمامی حاصل فرهنگ صنعت پرست است که در دولت ما غوغا می‌کند. این فرهنگ که روح حاکم بر رسانه ملی است، علت العلل همه بدبختی هاست و ورود تلویزیون به روستاها عین ورود شیطان بوده است و منبع جنون و جنایت در روستاها و علت هجرت به شهر هاست. رسانه ملی سخنگوی شیطان است. شش، بهداشت و درمان. جوامع مدرن به لحاظ تن و روان رنجورترین جوامع در طول تاریخ بشر است و جوامع صنعتی تر رنجورتر و دیوانه تر است. علوم و فنون بهداشتی و پزشکی در عصر ما جنایتی آشکار بر علیه بشریت است و صنعت پزشکی شیطانی ترین و چه صنعت است و تکنولوژی پزشکی آشکارا تکنولوژی دوزخ است. و طبق معمول تبلیغات رسانه ها روز به روز مردم را از عقل فطری و بهداشت و تغذیه و درمان عقلانی دورتر می کند و مردم را برده صنعت پزشکی کرده است و امروزه یک فرد سالم حتی در روستاها پیدا نمی شود. زیرا روستاییان در قلب طبیعت یک زندگی دوزخی دارند و غذای طبیعی خود را هم از دست داده اند و به جای نان بیسکویت می خورند و از آب طبیعی محرومند و در لوله های خانشان شربت کلور می جوشند. جوامعی مثل چین لااقل طب سنتی خود را هم به موازات طب دوزخی رشد دادند. ولی جوامع اسلامی و کشور ما طب سنتی خود را نابود کردند و مردم را از آن نهی می کنند و از آن عار دارند. جامعه و دولت ما امروزه غرب زده ترین و از خود بیگانه ترین فرهنگ هاست و لذا رنجور ترین جامعه در جهان است و رکورد مصرف دارو در جهان را شکسته است. داروپرستی که یکی از زمینه‌های فرهنگی گرایش به مواد مخدر است و مردم ما به همراه غذای خود دوا می‌خورند. در این باب به رساله‌هایی که این جانب درباره ماهیت پزشکی مدرن نوشته‌ام رجوع شود. انتشار این رساله‌ها در میان مردم به طرز معجزه آسایی به سلامت تن و روان جامعه یاری می‌رساند و موجب بیداری عقل سالم می‌شود که اساس سلامت است. یکی از علائم جامعه اسلامی سلامت است و فقدان سلامتی در جامعه ما نشانه فقدان فرهنگ اسلامی است. در کشور ما تقریبا همه بیمارند و حتی نسل جوان ما به مراتب از نسل پیر رنجورتر است. نسل جوان ما دچار یک بیماری و اختلال روانی آشکاری است که به صورت بی‌هویتی و خودمسخرگی و ابتذال بارز شده است. بهداشت و سلامت روانی که اساس سلامت جسمانی و سلامت اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و سیاسی است در جامعه ما شدیداً دچار هلاکت و سقوط عمومی است. ما امروزه یک جامعه روانی داریم. آمار تصادفات جاده‌ای و خیابانی یکی از واضح‌ترین نشانه‌های این بیماری روانی است و این به دلیل نفاق اعتقادی ماست که در تبلیغات خود مؤمن‌ترین ملت جهانیم و در عمل و اندیشه کافرترین و دنیا پرست‌ترین و تکنولوژی پرست‌ترین جامعه هستیم. هرچه سریع‌تر باید به طب اسلامی و سلامت عقلانی برگردیم. مجموعه آثار بنده احیاگر این رجعت است و این واضح است که منظور ما از رجعت یک رجعت تاریخی و سلفی نیست، بلکه رجعت عرفانی است و به لحاظ تاریخی اتفاقا یک جهش تاریخی به پیش است، جهشی از تاریخ تکنولوژیزم و مدرنیزم و ابزار پرستی و این به معنای خروج از تاریخ تمدنی فاسقانه و مشرکانه است، خروج از یک تمدن 7000 ساله که تمدنی اماره و کافر است. 7. تعلیم و تربیت. امروز یک جوان 18 ساله که اتومبیلی زیر پای خود دارد، جامع جمیع همه مفاسد و رذایل و فتنه ها و بزهکاری های موجود در جهان است. حال اگر این جوان یک کامپیوتر هم در منزل داشته باشد، اینک خود یک شیطانک است و ام الفساد. این یک قاعده جهانی است و آشکارا به این معناست که تکنولوژی دشمن فطرت و عقل و اخلاق انسان و خصم تعلیم و تربیت نسل جوان است و این است که شاهد پیدایش یک نسل تبهکار و دیوانه در سراسر جهانی. متاسفانه همه دولت مردان و معلمین دین و اخلاق و نظریه پردازان و جامعه شناسان و روانکاوان از اعتراف به این واقعیت عریان تفره می روند و بلکه انکارش می کنند و لذا خود آموزگاران معنوی جامعه مبدل به ابلیس فریب و تخدیر مردم شدند و به راستی قلمرو به ظهور دجالیت مدرن هستند. امروز بچه های ما پای تلویزیون و کامپیوتر و اسباب بازی های الکترونیکی از همان آغاز مجال تکامل و رشد عقل را نمی یابند و تبدیل به قول بچه هایی آدم خوار می شوند و آیه عذاب والدین خود هستند و خود ویروس تباهی و فساد و جنون و جنایت آینده بشرند. در هر خانه ای که کامپیوتری در دست بچه هاست، ذره ای ادب و اراده و نزاکت و وظیفه و تعهد و اخلاق نیست و این یک واقعیت همه جایی است. کامپیوتر در عرصه تعلیم و تربیت یک کانون فساد و شیطنت است. آیا چنین نیست؟ امروز شاهد پیدایش پدیده‌ای به نام زنای کامپیوتری، دزدی کامپیوتری، طلاق کامپیوتری و کلاهبرداری و شیادی کامپیوتری هستی. این گل سرسبد تکنولوژی و مدرنیزم تبدیل به خصم آشکار تمدن شده است. امروز هر آدم کامپیوتری یک بیمار روانی آشکار و آدمی مسخ شده و میان تهی و کله پوک به معنای واقعی کلمه است. حذف کامپیوتر از حریم تعلیم و تربیت بچه ها و نوجوانان یکی از واجبترین اقدامات اورژانس و حیاتی برای نجات جامعه از انهدام است. امروز آموزش و پرورش جز بر میزان حافظه و آمار و عد و اطوار و مد نمی چرخد و این نظام کارخانه تولید پیچ و مهره‌هایی بیجان در خدمت تکنولوژی سالاری جهان است و این تازه مثبت‌ترین و سالم‌ترین نظام آموزشی و تربیتی است. نظام تعلیم و تربیت مدرن، نظامی قاتل خلاقیت اندیشه و استعدادهای فطری و ذهنی و روان بشر است و فقط مولد ذهنی تمام تکنولوژیستی و کامپیوتری است. و بدین طریق تا چند نسل دیگر بشریت از روان و ذهنیت و تفکر ساقط می شود و شاهد تمدنی بی کله و بی روح و دیوانه هستیم و این سرآغاز انهدام تمدن تکنولوژیستی است. هست کامپیوتر و الکترونیک از قلمرو تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان کمترین کاری است که برای نجات بشر از انهدام روح باید انجام داد. تعلیم و تربیت کامپیوتری به مثابه انهدام و عقیم سازی اندیشه و عاطفه بشر و موجب نابودی اراده به ازدواج نیز می باشد. حذف وجود حضوری و مستقیم معلم از عرصه تعلیم و تربیت به معنای حذف روح تعلیم و تربیت و اخلاق و معنویت و عاطفه و فطرت بشر است و این چیزی است که در کل جهان در حال وقوع می باشد. تعلیم و تربیت انسانی و روحانی فقط در فرهنگ ارادت عرفانی ممکن است که ما شیعیان از آن برخوردار ولی از آن بیگانه و بلکه بیزاری. مجموعه آثار بنده احیای تعلیم و تربیت روحانی است. در چنین دورانی فقط با انقلاب و نهضتی مستمر در تعلیم و تربیت عرفانی در متن همه مراحل آموزش و پرورش میتوان بشریت را از نابودی حتمی نجات داد. با تبدیل آثار این جانب به متون درسی در دبستان و دبیرستان و تا دانشگاه و حوزه و بلکه در متن زندگی روزمره و اشاعه آن از طریق رسانه ملی میتوان از این انهدام جلوگیری نمود. مجموعه آثار بنده فقط به این نیت نگاشته شده است. این رساله توصیه دینی انسانی به نظام جمهوری اسلامی ایران جهت بازی ایستادن از این روند تباهی و انهدام است و رویکرد و رجعت به مبانی و اصول زندگی قرآنی و شیعی و الحاق به نهضت جهانی امام زمان علیه السلام و تشکیل یک تمدن فاضله و کریمه می باشد. که الگو و نور نجات جهانیان از ورطه انهدام است. انشاءالله که مسئولین و ایدئولوگ‌ها و رهبری نظام در این امر حیاتی تأملی فرمایند.